اونجا احساس
بسیار خب متشکرم آقای اسفندی. اگر نکته باقی مونده در جنبندی بودن یک دقیقه بفرمایید.
بله من ممنونم، عرض خاصی ندارم، فقط آماری میخواستم خدمت رو بکنم که اگر اجازه بدید مثلا در بحث کالا و خدمات ما در سال 98 نزدیکی که 98 تا 29/12/98 حدود 90,964 فقره کالا و خدمات وارده داشتیم، 92,787 مورد پرونده رسیدگی شده و حکم صادر شده. در بحث قاچاق 1118 فقره موجودی داشتیم، 3157 فقره وارد شده، 3527 فقره مختومه شده. در بهداشت و درمان 5079 فقره پرونده تشکیل شده، 5247 فقره حکم صادر شده و مختومه شده، که این آماری بود که مال سال گذشته بود. اگر فرصتی هست مال امسال هم
در حد 30 ثانیه فرصت داریم.
بله در از 1/1/99 تا 12/3/99 ما آمار واردمون در کالا و خدمات 10,883 فقره پرونده بوده، 7,792 فقره مختومه شده تا الان. در قاچاق 394 فقره وارده، 305 فقره حکم صادر شده. در بهداشت و درمان 231 فقره وارده داشتیم که 356 فقرهش رسیدگی شده و تسلیم گیری شده.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بخش ویژه با سخنگویان رو شنیدید، گفتگو با محمد علی اصفهانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران. مجلس 11 هفته گذشته با پیام رهبر معظم انقلاب فعالیت خودش رو آغاز کرد و ترکیب هیئت رئیسه خودش رو هم شناخت. روز یک شنبه به نمایندگان دیروز بیانیه‌ای رو به امضا رسوندن که به امضای تمام نمایندگان مجلس رسید و رویکرد کلی دوره 11 مجلس رو نشون میده. این بیانیه در این باره گفتگو میکنم با دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مجلس 11. آقای عباس‌زاده سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، منم به شما دستندرکاران برنامه و هم همه مخاطبیتون مردم ایران در اصطانوگاه جهان سلام علیکم.
درود بر شما. آقای عباس‌زاده، مهمترین محورهای بیانیه روز گذشته نمایندگان مجلس 11 بفرمایید که در چه حوزه‌ای بوده؟
مهمترین محور بیانیه تأکید بر رویکردهایی بود که در پیام مقام معظم رهبری برای مجلس 11 براش تأکید شده بود. انشاءالله بر همین اساس پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، الان با حضورتون تلاش برای تهیه بودجه عالمانه منطبق بر نیازها و اولویت‌های کشور، الان با حضورتون در بحث عدالت که جلای فرموده بودن در بحث عدالت توجه به تأکید بر تحقق عدالت که بیشتر از مسیر بودجه میگذره، تأکید بر نظارت برای مقابله به فساد و تأکید بر رسیدگی به حوزه معیشت مردم بیشتر محورهای این بیانیه نمایندگان محترم است.
ضمانت اجرای این بیانیه چی هست؟ چگونه نمایندگان این محور را در دستور کار
دادن؟ نمایندگان بالاخره ضمانت اجرایی بسیار قوی در اختیار دارن، در انتخاب مدیران، در سوال از مدیران، در ایزا و تذکر، در تدوین قوانین، در اصلاح قوانین، در نظارت بر اجرای قوانین، همه اینا بخشی از تحقیق و تفحص، همه اینا ابزارهای بسیار موثری است که در اختیار ما هست.
در قالب چه برنامه اولویتی و فوریتی نمایندگان مجلس 11 هم این بیانیه که اشاره کردید در قالب ذیل پیام رهبر معظم انقلاب تدوین شده قرار هستش که دنبال بکنن؟
بیشترین تاکید بر توجه به معیشت مردم بوده و عدالت.
درست.
این بیشترین تأکید بود در بیانیه نمایندگان مجلس به در بیانیه پیام مقام معظم رهبری هم به این مسائل تأکید
این اقدام قرار هستش که در قالب ارائه طرح‌های جدید و تصویب قوانین جدید صورت بگیره یا نه اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای قوانین پیشین؟
من اعتقاد دارم قوانین بسیار زیادی داریم که بخشی از اینا احتمالاً دست به پاگیره. ما در این مجلس با تاکیدمون این بشه که تلاشمون این بشه که حوزه تقنین مجلس بسیار جدی‌تر کارش رو دنبال کنه و این قوانین دستپاگی و قوانین متناقض از مجمع قوانین و سامانه قوانین کشور پالایش بشه و تاکید بیشتر بر این هست که بر همین قوانین موجود در سال اول حوزه نظارتی مجلس بیشتر تقویت بشه و جاهایی که قوانین و نظارت ها مقوم توسعه نیست موانع پیشرفت وجود داره اینا رو برداره با هم ابزارهایی که من اشاره کردم.
یعنی معتقد هستید بخواید اولویت بندی کنیم ابتدا نظارت، دوم تنقیح و سوم در صورت نیاز تصویر قانون جدید؟
بله.
یک نکته ای که هست آقای عباس‌زاده، معمولا اول هر دوره مجلس از این قبیل حرف ها زده خواهد شد و دوره قبل دوره قبلی هم این تلاش ها و این مطالب از طرف منتخبین ملت بیان می شد. مجلس 11 چه خواهد کرد که گرفتار شعار زدگی نشه در فعالیت های خودش؟
زمان شعار زدگی دیگه گذشته، الحمدلله فرهنگ مردم بسیار بسیار عمق و توسعه پیدا کرده، مطالبات مردم واقع بینانه شده، مجلس شرایط کشور رو درک میکنه، شرایط کشور هم خاصه، ما فرصت آزمایش و خطای دیگری رو نداریم. الحمدلله منتخبین این دوره غالبا جوان تحصیل کرده و انقلابی و مردمی ولایی هستن و اونجایی که من دارم بین نمایندگان مجلس میگردم و کار میکنم میبینم این انگیزه رو در غالب نمایندگان مجلس، در اکثریت نمایندگان مجلس کار رو به صورت جدی شروع کنم. ما از زمان شعار رد شدیم به زمان شعور رسیدیم و کشور ما ظرفیت آزمایش خطا و شعار زدگی و سیاست زدگی و سیاسی کاری رو دیگه نداره. انشالله امیدوارم ما در با هزینه کمتر با تلاش بیشتر بر مشکلاتی که مردم داره
انشالله فائق بیاییم. اولویت اول رو نظارت بیان کردید. مجلس چه خواهد کرد که هم به این وظیفه اصلی خودش عمل بکنه و هم بر اساس اون تصورات و ذهنیت هایی که در جامعه بعضا ایجاد میشه این نظارت و این پیگیری مجلس تقابل با دولت تعریف نشه؟
ما دنبال اینیم که دولت کارآمد و دولت چابکی داشته باشیم، به ویژه در این سال آخر دولت بتونه در مسیر تحقق مطالبات جدی و اولویت‌دار مردم قرار بگیره. منظر ابزار نظارتی مجلس در بخش بودجه دیوان محاسباته. از منظورتون دیوان محاسبات اصولاً بودجه سالانه رو، تصویر بودجه رو بررسی می‌کنه و گزارش میده. با کمترین زاویه با برنامه‌های 5 ساله و کمترین زاویه با خود بودجه داشته باشه، اون چیزی که در عمل محقق میشه باید کمترین زاویه رو داشته باشه. متاسفانه تا به حال این زاویه بسیار زیاد بوده، اصلا قابل قبول نیست. این بخشش برمیگرده به مکانیزم یا سازوکار بودجه نویسی ما که منطبقه بر واقعیتی مجلس وقت کمی میذاره، به ویژه سال گذشته به دلیل درگیری مجلس با مسائل انتخابات این وقت لازم برای تدوین بودجه منطبقه بر واقعیت و اولویت‌های کشور تهیه نشد و نهایتا بودجه از یک مسیر غیر عادی تقریبا البته در چارچوب قانون گذشت. اصولا تدوین یک بودجه عملیاتی و منطبق با نیازها و اولویت کشور سنگ بنای این از یک نظارت کار آمده. وقتی که این بودجه تهیه شد طبیعتا باید بریم حوزه دیوان و محاسبات و سازمانهای نهادهای نظارتی که اینا درست دقیق نظارت کنم و گزارش مستمر به مجلس بدهم. علاوه بر اینا از طرف خود نمایندگان مجلس ابزار سوال، ابزار تحقیق تذکر رو هم دارن، ابزار تحقیق و تفحص بحث اصل 90، همه اینا از ابزارهای بسیار کارآمدی است که عملا تحقق اهداف نظارت رو عملی می‌کنه.
مدیریت جهادی از جمله مسائلی هستش که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر قرار داشته. دیروز هم رئیس مجلس 11 هم در اولین نطق خودش برای این موضوع اشاره داشته و تاکید کرده. مجلس در این خصوص چه خواهد کرد؟
ببین، مدیریت جهادی در کنار عبارت‌های مانند مدیریت بسیجی، مدیریت علمی، مدیریت کارآمد یک عبارتی است که اصولا باید تفسیر و تعبیر بشه. به نظر من مدیریت جهادی جایی کاربرد داره که ما با محدودیت‌های مانند کمبود بودجه و اعتبار، حتی کمبود اختیارات مواجهیم. مدیریت جهادی یعنی مدیریت خلاق، یعنی تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی، بر خلاقیت ها، بر هوش مردم ایرانی، جوان ایرانی که خلق کنند. این سازوکارهای خاص خودش رو داره. من در این مجلس رگه های مدیریت جهادی رو عملا میبینم. الحمدلله در انتخاب هیئت رئیسه هم، در انتخاب هیئت رئیسه هم این متجلی شد. ما امیدواریم که مجلس 11 بتونه کمک کنه مدیریت جهادی هم در دولت ما، هم در نهادهای عمومی ما، هم در بخش خصوصی ما به صورت عملی محقق بشه.
یک زمانی رو میتونید به شنوندگان ما به عنوان قول مجلس بفرمایید که در مسیر حل مشکلات چه تحولاتی رو کی شاهد خواهند بود؟
مجلس از همین امروز کارش خودش رو شروع کرده. الان ما در جلسه بودیم، من به خاطر مصاحبه با شما اومدم بیرون.
ممنونم.
الان مجمع نمایندگان یکی از استانها با وزیر راه شهرسازی جلسه داشته. ما بخشی از نمایندگان مجلس انشاءالله هفته آینده یک جلسه خیلی خوبی در ارتباط با بحث خودرو و خودروسازها خواهیم داشت. مجلس کار خودش رو، کار جهادی خودش رو، خدمتش رو، ارزم تلاش برای حل مشکل معیشتی و اولویت‌دار مردم رو از همین دیروز شروع کرده است به صورت عملی. امیدوارم انشاءالله به صورت مستمر از همین فردا پس فردا آثارش در جامعه پیدا بشه.
انشاءالله. خیلی متشکر آقای دکتر عباس‌زاده، ممنون از همراهیتون. به شما خداحافظی میکنم. اولویت های مجلس 11 هم موضوع گفتگوی رویداد بود با دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مردم در مجلس 11 هم. رئیس جمهور با بیان اینکه از شرایط سخت کرونا عبور کرده ایم گفت شرایط ما پس از 100 روز مقابله با این ویروس قابل قبول است. مجلس الاسلام روحانی در جلسه دیروز هیئت دولت اصلاح قانون اساسی در اواخر عمر امام را یکی دیگر از مسائل مهم دانست و تصریح کرد. حضرت امام در اواخر عمر خود مواردی که باید در قانون اساسی اصلاح میشد را مشخص کردند و نتیجه اصلاح قانون اساسی باید به رأی مردم گذاشته میشد. در سال پایانی عمر امام اقدامات بسیاری صورت گرفت که اگر این اقدامات نبود شاید با مشکلات فراوانی بعد از فوت ایشان روبرو میشدیم. رئیس جمهور افزود در گذشت امام بسیار برای مردم ایران تلخ و ناگوار بود، اما وفاداری خود را به او با حضور با شکوه و کم نظیر در مراسم تشییع و خاکسپاری ایشان نشان دادند. در پی اظهارات رهبر جنبش بازگشایی کارولینای شمالی احتمال وقوع جنگی داخلی در آمریکا قوت گرفته. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر سید وحید نبوی زاده نمازی. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، منم از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. آقای نبوی زاده، تحلیل شما از روند فعلی تحولات و اعتراضات داخلی در آمریکا چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که رصد اخبار رو اغلب دوستان انجام دادن، حتی از سطحی ترین مشاغل ایران تا آکادمیک ترین سطوح، ولی داستان به این صورت هست از نظر بنده که احتمال جنگ داخلی آنچنان که سابقه شد داشتیم در سال 1861 تا 65 یه مقدار دور از ذهن هست، چون به هر حال جنگ داخلی یک سری مؤلفه هایی داره که ما اصلا الان اونها رو مشاهده نمی کنیم. البته اتفاقات اخیر واقعا اسف برانگیزه برای نظام انسانی، نه تنها نظام آمریکا. حالا اگر که خواستید من توضیحات بیشتر بدم.
بله بفرمایید.
من شما هر شب که یکی از مؤلفه های اصلی که ما باش روبرو هستیم توی هر جنگ داخلی این هست که به هر حال دو طرف داستان و جنگ باید از یک سطح نظامی یکسانی برخوردار باشن. حالا الان ما میبینیم که به هر حال برخورداری از اسلحه برای هر دو طرف یکسان نیست و مورد دوم این هست که یک طرف قضیه سنا رو در اختیار داره و طرف دیگرش صرفا یک سری آشوب ها و اعتراضات هست و از اون طرف هم ما شاهد هستیم که به هر حال آمریکا ید طولایی داره در سرکوب کردن جنبش های اجتماعی از وال استریت گرفته تا اتفاقات امسال و من فکر میکنم که نزدیک شدن به افول با فروپاشی متفاوت هست و اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم نه تنها نزدیک نشدن به جنگ داخلی هست، بلکه تا حدی نزدیک شدن به این هست که بگیم آمریکا مراحل افول خودش رو داره سریع‌تر طی میکنه. این نزدیکترین واژه‌ای که میشه به کار برد این نزدیک شدن به مراحل افولش هست و افول هژمون بودنش.
اساسا با این توضیح دادین الان نمیشه بگیم که ظرفیت جنگ داخلی هم وجود داره، درسته؟
ببینید باید ببینید چی پیش میاد. الان با قرن 19 فرق داره، هم خواسته های مردم و هم توان نظام فدرال آمریکا.
درست.
اگر که به لحاظ قانونی اگر یکی از ایالات بیاد پای کار اصطلاحا و بگه من هم موافق این هستم که یک جنگ نظامی شکل بگیره، یا از اون طرف ارتش فدرال وارد کار بشه، میشه گفت که تا حدی نزدیک شدیم. ولی این چیزی که فعلا داریم مشاهده میکنیم این صرفا یک سری از جنبش های اعتراض‌آمیز هست.
این واکنش و این موضع اخیر آدم اسمیت رو هم در همین راستا شما میبینید؟
بله، حالا همونجور که خبر دارید برای خانومشون و همسرشون هم که چه اتفاقی افتاده بود.
بله.
و ما توی تابستون هم ترامپ این تهدید رو کرده که احتمال داره که انجمن ملی جمهوری خواه رو لغو بکنه و بعیدم نیست که این کار بکنه. حالا با سابقه ای که از بحثای روانشناختی ایشون سراغ داریم، ولی من فکر میکنم که
چه تبعاتی خواهد داشت این کارش؟
این کارش اینه که اون انجمن ملی توی تابستون جمهوری خواه ها لغو میشه و احتمال داره که به رغم تمایل خودش برای پایین اومدن محبوبیت در انتخابات آبان ماه این کارو انجام بده. و اگر این کارو انجام بده باعث میشه که زودتر ماجراها ختم بشه.
ماجرای این اعتراضات؟
بله.
منجر به پایان اعتراضات میشه این اقدام؟
بله بله. من پیش بینی بنده این هست. چون که این بار اولی نیست که آمریکا با این جور اعتراضات مواجه میشه. ببینید اگر که ما این جورج فلوید رو بخوایم محور بحث قرار بدیم، همین امروز آماری که خود آمریکا انتشار میده اینه که قتل 3 نفر به صورت میانگین در روز، قتل‌های نجات پرستانه.
درست.
و نجات پرستی هم یک پدیده تازه ظهور کرده نیست، خیلی‌ها باهاش اصلا اخت شدن و بخشی از زندگیشون میدونن. با توجه به این چند مؤلفه و سابقه موفقی که آمریکا در سرکوب داشته، من فکر می‌کنم حداقل تا قبل از انتخابات جنگ داخلی نخواهیم داشت.
تا قبل از انتخابات؟
بله.
یعنی برای انتخابات تلاش میکنن که جمع بکنن این شرایط فعلی رو، منظورتون اینه؟
بله بله، چون که به نفع هیچ کدوم از دو طرف نخواهد بود و اساسا به لحاظ نظری هم جنگ داخلی یکی از ملزوماتش این هست که یک شکاف گفتمانی بین دو حزب به وجود بیاد. این به نفع هیچ کدوم نیست. بایدن هم خیلی از این استقبال نمی‌کنه.
جدایی از اینکه معتقد هستید که جنگ داخلی اتفاق نخواهد افتاد، رقبای انتخاباتی آقای ترامپ دامن نمیزنن به این اعتراضات از این طریق مقابله ایجاد بکنن؟
چرا؟ مثلا اون حرفی که آقای بایدن زده رو احتمالا شنیدید دیگه، که در جمع سیاه‌پوستان گفتن که اگه شما به ترامپ رای بدید سیاه‌پوست نیستید. به از این ادبیات حساسیت زده احتمال داره که به کار برده بشه، ولی و بعد هم خودتون در جریان هستید که اومدن اصلاحی کردن،
درست
حرفشون پس گرفتن، ولی نه دامن نمیزنن چون به نفع خودشون نیست،
به نفع خودشون هم نیست. در این حال میتونیم بگیم که آمریکا به مثابه باروتی در حال انفجار هست؟
باروتی نمیدونم، خیلی نزدیک هست به انفجار. یعنی شما وقتی که فضای گفتمانی باروت رو مطرح میکنید خیلی اون اتمسفر رو نزدیک به انفجار میبینید. من اعتقاد دارم که رو به افول هست، ولی نه به این نزدیکی که بخواد یک دفعه مثل باروت منفجر بشه.
به دلیل انتخابات فکر میکنید که فعلا این سرعتش کمتر خواهد بود؟
بله، چند مؤلف از همونجوری هست، یکیش انتخابات هست، یکیش سابقه موفق آمریکا و اساسا نظام و قانون اساسی فدرالش در سرکوبی اعتراضات و جنبش ها، و مورد بعدیش هم این هست که به حال اگر اینو یک مورد اپوزیسیون در نظر بگیریم، نیروی راهبردی و رهبری مشخصی به حال پیدا نکرده، با اینکه خیلی از سفیدها هم اومدن پای کار و از این قضیه دارن دفاع میکنن، ولی همچنان اون نیروی راهبردی وجود نداره. مثل جنگ داخلی آمریکا مثلا لینکلنی یا حداقل در اون سطح هم وجود نداره که بخواد این قضیه رو رهبری بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای نوازده، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خدمت هم خداحافظ.
خدا نگهدار. احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا موضوع آخرین گفتگوی رویداد بود با دکتر سید وحید نووی زاده، کارشناس مسائل بین الملل. همراهان گرامی، به پایان رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر بفوق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت، چنان که همیشه بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
مهربانا هزاران شکر، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ.
قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت یا قاضی الحاجت
قاضی الحاجت
یا قاضی الحاجت.
همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي من المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا